در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. شماره قربانیان زمین لرزه در ترکیه به بیش از 200 تن رسید. وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد از اوضاع عراق بهره برداری نکند. و دادگاه منصور ارباب سیر روز دوشنبه برگزار می شود. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، حسن جعفری هستم. صبح دوشنبه خوبی براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری همراه ما باشید. بنابر آخرین گزارش ها شمار قربانیان زلزله دیروز در شرق ترکیه به بیش از 200 تن رسیده است. به گفته ادریس نعیم سهیم وزیر کشور ترکیه، در این زمین لرزه دست کم 100 نفر در شهر وان و 117 نفر در شهر ارجیش کشته شدند. وزیر کشور ترکیه شمار زخمی ها را نیز بیش از 1000 نفر اعلام کرد و گفت تعدادی از مردم همچنان در زیر آوار ماندند. شدت این زلزله که بعد از ظهر دیروز در استان مرزی وان روی داد 7.2 درجه در مقیاس ریشتر اعلام شده و بر اثر آن بعضی از ساختمان ها به کلی ویران و برخی دیگر دچار خسارات های جدی شدند. این زمین لرزه در چند شهر ایران از جمله ارومیه، خوی و سلماس نیز احساس شد، اما بنابر گزارش ها تلفاتی به همراه نداشته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد که از اوضاع عراق در زمانی که نیروهای آمریکایی از این کشور خارج می‌شوند بهره برداری نکند. لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا نیز گفت که اطمینان دارد دولت عراق توانایی مقابله با شبه نظامیان مورد حمایت ایران را داراست. به گزارش رویترز دولت آمریکا دیروز تاکید کرد همکاری‌های امنیتی گسترده با دولت عراق سالیان طولانی ادامه خواهد داشت. به گفته دادستان کل آمریکا، جلسه دادگاه منصور ارباب سیر امروز در نیویورک برگزار می شود. منصور ارباب سیر متهم است که با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران قصد شرکت در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را داشته است. به گفته وزارت دادگستری آمریکا و همچنین FBI، آقای ارباب سیر به جرم خود اعتراف کرده و قرار است در جلسه دادگاه امروز تقاضای فرجام کند. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا 5 نفر را در ارتباط با این پرونده تحریم کردند. ایران این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و آن را بی‌معنی خوانده است. وزیر کشور افغانستان دیروز از یک سوء قصد جان سالم به در برد. به گفته سخنگوی وزارت کشور افغانستان، دیروز در ولایت پروان یک بمبگذار انتحاری قصد حمله به بسم الله خان وزیر کشور افغانستان را داشت، اما پیش از آن که موفق به کشیدن زامن بمب شود به دست محافظان کشته شد. به گفته صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان، این حمله تلفات دیگری نداشته است. اتحادیه اروپا به ایران هشدار داد اگر مذاکره با جامعه جهانی را از سر نگیرد با تحریم‌های تازه روبرو خواهد شد. رهبران 27 کشور اروپایی دیروز در نشست خود در بروکسل از تهران خواستند به تمامی تعهدات بین‌المللی‌اش احترام بگذارد و آنها را رعایت کند. سران کشورهای اروپایی همچنین نگرانی خود را از عدم همکاری ایران با آژانس ابراز داشتند و تأکید کردند که درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران و ابعاد احتمالاً نظامیان نگرانند. ساعت 9:03 بامداد در ایران. از شما دعوت میکنم شنونده تکرار مجله ویژه زنان در رادیو فردا باشید. صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم. از ماده 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی گرفته تا حق حضانت فرزندان و حق طلاق و اجرای سختگیرانه کدهای اخلاقی مربوط به پوشش، همه نکاتی بودند که در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران مطرح شده بود. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته ماست تا در مورد کم و کیف این گزارش برای ما بگوید.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم کاربری ما میگید که عمده ترین نکاتی که آقای احمد شهیر در گزارش خودشون در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در مورد وضعیت زنان ایرانی مطرح کرده بودند چه بود؟
در این بخش به نظر من آقای احمد شهید مسائل مهمی رو مثل ساختار قوانین ایران مطرح کرده که تبعیض آمیز هست نسبت به زنان، و وقتی که بقیه این گزارش رو نگاه میکنیم تمرکز آقای احمد شهید روی امضای دولت ایران زیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که به گزارش ایشون در مورد تبعیض‌های قانونی مندرج در قوانین ایران به اون کاملا منطق و وجاهت قانونی میده، به این معنی که خب دولت ایران با وجود اون تعهداتی که در میثاق حقوق مدنی سیاسی به عهده گرفته متعهد بوده که این فاصله و اختلاف بین حقوق زن و مرد رو در قوانین داخلی ایران از بین ببره که از بین نبرده، و تازه فعالان حقوق زن رو که خواسته ای غیر از رفع این تبعیض‌ها نداشتن به بدترین شکل ممکن بازداشت و مجازات کرده، و همچنین بخشی که مربوط میشه به پوشاک زنان به عقیده من بخش بسیار مهمیه در گزارش آقای احمد شهید، برای اینکه توجه میده به اینکه یک نوع جرم‌آفرینی کرده جمهوری اسلامی، و من برای این اصطلاح و کلمه‌ای که آقای احمد شهید به کار برده خیلی اهمیت و ارزش قائلم، برای اینکه درسته که در ایران حجاب اجباری است و بسیاری از زنان و مردان ایرانی به حجاب اجباری در این 33 سال اعتراض و انتقاد داشته و دارند، ولی جمهوری اسلامی چیزی فزون بر اون نسبت به زنان انجام داده که آقای احمد شهید به درستی اسمش رو گذاشته جرم‌آفرینی.
خانم کار، با توجه به این که آقای احمد شهید به نظر میرسه که به جزئیات برخی از مسائل حقوقی زنان ایرانی توجه داشتن و در گزارششون همونطور که شما گفتید به اون اشاره کردن، فکر میکنید چقدر اصلا انتشار چنین گزارشی بعد از سالها در مورد مسائل حقوق بشر در ایران و بالاخص مسائل زنان میتونه تاثیرگذار باشه بر وضعیت زنان در داخل کشور؟
من نمیتونم اینو فعلا پیش بینی بکنم، با توجه به اینکه دولت ایران الان چند ساله که تبدیل شده به یک دولت لجباز، یعنی به نظر میرسه که به جای اینکه در جامعه جهانی یک موقعیت مناسبی رو برای خودش دست و پا بکنه، ولی موازی که میگیره مواضع لجبازیه. بنابراین ما با یه دولتی مواجه هستیم که اساساً تصمیم گرفته با جامعه جهانی از در مسالمت و همکاری در نیاد، مادام که شخصیت‌های مثل آقای جواد لاریجانی ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رو به عهده دارند که همه اصول حقوق بشری رو به استهزاء و تمسخر می‌گیرن، من گمان نمی‌کنم اجالتاً تغییری در سیاست حقوق بشری اون کشور اتفاق بیفته مگر اینکه یک تحول سیاسی در اونجا اتفاق بیفته. اما معتقد هستم ببینیم تمام اون چرا که در گزارش آقای احمد شهید هست همه ما راجع بهش میدونستیم، و به صورت پراکنده در این سالها در همه سایت های خبری در همه مطبوعات مندرج بوده، حتی در مطبوعات داخل کشور. ولی وقتی اینها کنار هم قرار میگیره و یک مقام سازمان ملل متحد شاهدی میشه بر اینکه این موارد وجود داره در ایران، طبیعتاً قدرت و اعتبار و نفوذ پیدا میکنه و قدرت تأثیرگذاریش در جامعه جهانی بیشتر میشه، وگرنه اینجور نیست که ضمانت اجرا داشته باشه و نهادهای سازمان ملل فوراً بتونن با یک چنین حکومتی درگیر بشن. در هر حال به عقیده من این مفیده، انتشارش مفیده، مخصوصاً اگر دولت ایران خیلی معترض هست به این گزارش که هست و همه موارد رو تکذیب میکنه، خب بهتره که فوراً اجازه ورود به این گزارشگر بده به کشور و چه بسا اون وقت بده که خب من اشتباه کردم. اما وقتی در یک کشوری رو روی گزارشگر حقوق بشر میبندن، به نظر من اون دولت حق اعتراضش رو از دست میده.
در ادامه بررسی عملکرد نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، این هفته نوبت به نیره اخوان بی‌طرف رسیده است. نیره اخوان بی‌طرف متولد سال 1335 در شهر درود، یکی از معدود زنانی است که سابقه 3 دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد، دوره‌های 5، 7 و 8. او هر 3 دوره را با عنوان نماینده مردم اصفهان به مجلس شورای اسلامی وارد شده است، شهری که همزمان در 2 دوره 7 و 8 همسر او حسن کامران دستشیرتی را نیز به نمایندگی برگزیده است. نیره اخوان چهارمین نماینده مجلس شورای اسلامی است که در برنامه صدای دیگر به بررسی عملکرد آنها می‌پردازیم و البته در میان این 4 تن سومین زنی است که با تحصیلات علوم دینی وارد مجلس شورای اسلامی شده است. نیره اخوان که دارای مدرک دکترای فقه و حقوق است، در طول مدت نمایندگی خود در مجلس هشتم از میان 33 طرح و لایحه‌ای که امضا کرده، 2 مورد آن به مسائل حقوقی زنان مربوط بوده است. طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و نیز طرح اصلاح مواد اول و هفتم قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوبه 1364. خانم اخوان که سابقه 11 سال نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد، لایحه حمایت از خانواده را حاوی نکاتی مثبت برای زنان می‌داند و معتقد است این لایحه مردان را مجبور به ازدواج مجدد نمی‌کند. وی همچنین معتقد است که این لایحه می تواند بلا تکلیفی های جامعه را از بین ببرد، از جمله بلا تکلیفی مردانی را که زنانشان زندانی هستند. اما او به این پرسش پاسخ نداده است که وقتی زنان تنها 3% از کل آمار زندانیان را تشکیل می دهند، چه نیازی به طرح لایحه ویژه برای حل مشکلات آنان وجود دارد. نیره اخوان در این حال مانند سایر زنان نماینده مجلس اهمیت بسیار زیادی برای اجرای طرح عفاف و حجاب در کشور قائل است. او معتقد است که برای رعایت حجاب و عفاف در جامعه باید دولت از وزارتخانه ها کار خود را آغاز کند و این طرح را به سطح جامعه تسری دهد. خانم اخوان با اینکه مهریه را اندل مطالبه و حق قانونی زن میداند، اما میگوید که باید جلوی سوء استفاده زنان از مهریه نیز گرفته شود. او مهریه های معنوی را نیز عاملی برای نادیده گرفتن حق زنان می داند. با اینکه معرفی وزیر زن از سوی دولت دهم یکی از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی بود و برای اولین بار دولتی 3 وزیر زن را به مجلس معرفی می‌کرد، اما نکته قابل توجه این بود که حتی یکی از نمایندگان زن نیز از وزرای مؤنث کابینه حمایت نکرد. نگیره اخوان یکی از نمایندگان زنی بود که در گفتگویی مفصل به نقد معرفی وزیر زن از سوی رئیس جمهور و ناکارآمدی آنان اشاره کرد و گفت که معتقد است نظر ولی فقیه محور تصمیم گیری نمایندگان است. وی علت رأی نیاوردن 2 وزیر زن پیشنهادی رئیس جمهور را ناکارآمدی آنها می‌دانست. فاطمه حقیقت جو نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی پشت خط تلفن ماست تا در مورد کم و کیف نمایندگی زنان در مجلس شورای اسلامی پاسخگوی سوالاتم باشد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آیا واقعا زنانی که به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتخاب میشن و به مجلس راه پیدا میکنن در حوزه وظایفشون میتونن جایی هم برای رسیدگی به مسائل زنان و بررسی وضعیت حقوقیشون و کمک به وضعیت حقوقی اونها پیدا بکنن و یا مسئولیت‌های جانبی اونها اونقدر زیاده که این مسئله در حاشیه قرار میگیره؟
ابتدا باید عرض کنم که طبق قانون اساسی وقتی فردی وارد مجلس میشه میشه نماینده کل ملت، بنابراین باید منافع کل ملت رو در نظر بگیره. رسیدگی به مسائل زنان وظیفه تمامی نمایندگان هم از مرد و زن هست، اما به طور کلی وقتی درخواست میشه که از طبقات گوناگون، از اقشار گوناگون نمایندگانی در مجلس وجود داشته باشن، دلیل اصلیش این هستش که اون افراد بهتر نیازها و مشکلات قشر خاص رو بلد هستن و طبیعتاً میتونن توجه بقیه نمایندگان رو به مشکلات و نیازهای اون طبقه خاص برسونن. این نه تنها در ایران صادق هست، بلکه در تمام دنیا تلاش فعالین جنبش زنان این هست که تعداد بیشتری نماینده زن به مجلس بفرستن به امید بهبود وضعیت زنان در اون کشور.
اما خانم حقیقت جود، ما در بررسی عمل کرده نمایندگانی که تا به اینجا پیش اومدیم با نمایندگان زنی برخورد کردیم که در طی 3.5 سال که از دوره نمایندگی اونها در مجلس هشتم میگذره حتی یک طرح یا لایحه رو امضا نکردن که در مفاد اون اشاره به وضعیت زنان شده باشه یا به طور غیر مستقیم حتی در خدمت مسائل زنان باشه.
بله، این جای تأسف هست که کاری که محافظه‌کاران انجام دادن برای انتخابات مجلس هشتم و هفتم این بود که سنتی ترین زنانی که شرایط فعلی جامعه زنان رو به عنوان شرایط مطلوب پذیرفتن، اینها رو به عنوان نمایندگان قشر زن وارد مجلس کردن و طبیعی است که چنین زنانی به هیچ عنوان نه صلاحیت رسیدگی به مسائل زنان رو دارن و نه اصلا احساس نیاز در این خصوص میکنن و جای تعجب هست. به نظر من یه علت این که تعداد نمایندگان زن مجلس هشتم نسبت به تعداد نمایندگان زن در مجلس هفتم کاهش پیدا کرد، یکی همین بود که زنان احساس کردن که اصولا حضور زنان نه تنها مفید به حالشون نبوده، بلکه ضررهایی رو هم داشته. اونها بیشتر به تبلیغ وظایف سنتی برای زنان پرداختن که متاسفانه زنان مجلس هشتم هم چنین هست. بنابراین بحثی که مطرح میشه این هستش که فعالین جنبش زنان باید زنانی رو به مجلس به عنوان نماینده برسن که مطمئن باشن که از خودآگاهی لازم نسبت به مسائل زنان برخوردار هستن، و دوم اینکه اراده‌ای برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان دارن، و سوم اینکه از مهارت‌های کافی برای این تغییر هم برخوردارن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
حقیقت جو، شما خودتون در دوره ششم نماینده مجلس شورای اسلامی بودید. خود شما در اون دوره تلاش کردید تا لوایح و یا طرح‌هایی در جهت بهبود وضعیت زنان رو به تصویب برسونید؟
بله، اگر شما به مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره ششم نگاه کنید، این مصوبات 4 برابر مصوبات مجلس اول تا پنجم بوده. این حرف من به این معنا نیستش که تمام اون مصوبات موفق شدن از وتوی شورای نگهبان عبور کنند. یکی از مترقی ترین مصوباتی که در مجلس ششم به تصویب رسید و هم اکنون هم در مجمع تشخیص مصلحت به مدت 8 سال هنوز بایگانی هست، طرح الحاق ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان هست که پس از فراز و فرودهای بسیار زیاد در مجلس این تبدیل به قانون شد. بحث بهبود حقوقی زنان در حوزه طلاق یکی دیگه از موارد بود، بحث حضانت یکی دیگه از موارد بود، افزایش سن ازدواج بودجه های زنان سرپرست خانواده افزایش پیدا کرد در دوره ما و همینطور علاوه بر این موارد بودجه خاصی برای تمام دستگاه ها گذاشته شد که 1% بودجه تمام دستگاه ها اختصاص داده شد به افزایش مشارکت سیاسی اجتماعی اقتصادی و مشارکت همین جانبه زنان در اون دستگاه و از این مهمتر علاوه بر بود قانونگذاری برای اولین بار در طول تاریخ مجلس به ابتکار خود من ما کاندیداهای وزرا رو یعنی کسانی که معرفی شده بودن برای وزرا در کابینه دوم آقای خاتمی اینها رو به مجلس دعوت کرد. 5 وزیر رو من مورد پرسش قرار دادم صرفا در خصوص مسائل زنان از جمله وزیر خارجه وقت دکتر خرازی به مجلس فراخونده شد که چرا سفیر زن منصوب نکرده که یکی از وعده هایی بود که داده شده بود. آقای جهانگیری وزیر صنایع به مجلس فراخونده شد، وزیر علوم به مجلس فراخونده شد و میبینیم که وزیر کار، وزیر آموزش و پرورش در واقع معاون زن منصوب کردم و همینطور در وزارتخونه های دیگه در بعضی از وزارتخونه ها ما این ارتقای وضعیت رو دیدیم. من جمله یکی از وزرا به دلیل اینکه در دوره سرپرستی خودش به تعطیلی دفتر زنان رو تعطیل کرد در وزارت پست و تلگراف، من یکی از کسانی بودم که تلاش کردم اون وزیر رأی نیاره، گرچه اون فرد همکار من بود و به لحاظ سیاسی من مشکلی نداشتم، عضو حزبی بود که من هم متعلق به اون حزب بودم و این برای اولین بار در تاریخ مجلس اتفاق افتاده.
خانم حقیقت جون، برخورد نمایندگان مرد مجلس با شما چطور بود؟ چون در هر حال در تمام دوره‌های 8 مجلس شورای اسلامی زنان در اقلیت مطلق قرار داشتن، برخورد بقیه نمایندگان با شما چطور بوده؟
ببینید گرچه تعداد نمایندگان زن مؤثر هست ولی به نظر من میزان فعالیت نمایندگان زن هست که میتونه فضای مجلس رو تبدیل به یه فضایی بکنه که از حقوق و مطالبات زنان دفاع بکنه. بنابراین ما در مجلس 6 بدون تردید از حمایت‌های نمایندگان اصلاح طلب برای بهبود وضعیت زنان برخوردار بودیم. من حتی میتونم بگم که بعضی از نمایندگان مرد به ویژه نمایندگان روحانی مرتب به ما میگفتن که بذارید ما از حقوق زنان دفاع بکنیم و نوبتتون رو به ما بدید تا ما از این لایحه طرح خاص در خصوص مسائل زنان دفاع بکنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
شادمانند یا لااقل اینکه اخبار شادمانی مردم لیبی از مرگ محمد قذافی بیش از اخبار طرفداران وی که احتمالاً در مرگ او عزادارند در رسانه‌ها منتشر می‌شود. در میانه این همه شادمانی تصویر زنان لیبیایی نیز دیده می‌شود، زنانی که برخی معتقدند مورد وثوق‌ترین نزدیکان قذافی از میان آنها انتخاب می‌شدند. همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در جهان عرب، پشت خط تلفن ماست. آقای جزائری، برای ما از نگاه معمر قذافی به زنان بگید. اون نگاهش نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی زنان لیبی چگونه بود؟
قذافی متناقض بود. دیدگاهی که اعلام کرده با رفتاری که از خودش نشون میداد. در کتاب سبز، همون کتابی که به عنوان قانون اساسی قذافی شناخته میشد و نوشته خود قذافی بود و در لیبی بهش عمل میشد، نوشته که جای زن در خونه. اما در عمل چیز دیگه شاهد هستیم از قذافی. زنها به سربازی میرن، گروه خاصی ازشون انتخاب میشن، آموزش‌های نظامی سختی میبینن، به عنوان نیروهای فدای قذافی فعالیت میکنن، شمارشون زیاد هست. قذافی همیشه در سخنان خودش میگفت زن توانایی هایی داره که مرد نداره، باید به اون رسید. پادگانی که توش افراد زنهای موسوم به محافظان قذافی تربیت می شدن پادگان بزرگی بود، سالانه توش هزاران دختر آموزش داده می شد که از میان اونها انتخاب می شدن یک سری افرادی رو که به قذافی نزدیک می شدن، یک سری دیگه در مراکز دیگه و در شهرهای دیگه به کارهای امنیتی و نظامی مشغول می شدن.
به نظر می رسه که در حکومت آقای قذافی هم زنان جایگاه بسیار ویژه و مشخصی رو به عهده داشتن. از قرار معلوم گویا مشاور اقتصادی حکومت آقای قذافی بوده.
بله، در شرعب یه زنی هست اردنی الاصل که سالهای سال مشاور اقتصادی آقای قذافی بود، رگ اقتصادی لیبی دستش بود، روی قذافی نفوذ زیاد داشت، پیامبر قذافی بود، به رؤسای مختلف حتی واسطه میشد اگر اختلافی پیش می اومد بین قذافی و یکی از مسئولش، یا حتی قذافی رو تحریک میکرد بر کسی از مسئولین. ولی خب این زن هم در اواخر دوره خدمتش اختلافی پیش میاد با قذافی و به زندان افکنده میشه. اما خب زنهای دیگه هم بودن به قذافی نزدیک بودن. هدا بن عامر معروف هست در لیبی به جلاد. هدا بن عامر بعد از شروع انقلاب در لیبی دوباره چهره خودش رو نشون داد، سابقه طولانی داره در سرکوب مخالفان قذافی، در اعدام خالفان، خیلی هم نزدیک بود به قذافی با اینکه متأهل بود، خونه و زندگی خودش رو داشت، اما با این حال یکی از نزدیکترین کسانی بود که با قذافی میتونست به راحتی ارتباط برقرار کنه و جز به خشنترین زنان در لیبی به شمار میومد.
و آقای جزایری، واقعا یه تناقض وجود داره بین نوع عمل کرده آقای قذافی و صحبتهایی که ایشون میکردن و سخنرانی هاشون. مثلا به عنوان مثال، ایشون در یکی از سفرهایی که به اروپا داشتن معتقد بودن که زنان اروپایی بار جامعه رو کشن و این همه زحمت کشیدن و کار کردن بیش از توان یک زن هست، اما میبینیم که کلیدی ترین موقعیت های اقتصادی و نظامی خودشون رو در اختیار زنان قرار میدن. آیا هیچ مشخص شده تا به حال که دلیل این رفتار متناقض چه هست؟
این که حیف شد قذافی کشته شد، یکی از دلایلی که میتونست در موردش صحبت کنه همین بود، همین دیدگاهی که داشت، این رفتارهای متناقضی که وجود داشت. واقعا در مورد این که قذافی چرا اینطوری رفتار میکرد، چرا محافظان خودش رو از زنها انتخاب میکرد، چرا افراد نزدیکش همیشه زن بودن به همراه خودش به جاهای مختلف میبرد، هنوز مشخص نشده. هنوز کسی از این زنان ننشسته به طور منصف صحبت کنه که چه رفتاری باهاش میشد. خیلی زد و نقیض هست اخبار موجود در مورد نوع رفتار قذافی با زنهای اطرافش. مثلا روزنامه ساندی تایمز در گزارشی نوشته که قذافی به محافظان زن خودش تجاوز میکرد. این گزارش رو یک روانپزشک لیبی به نام سهام سرجیو آماده کرده. سهام سرجیو در بنغازی هست و شروع کرده بود به تهیه اسناد و مدارکی در این باره تا به دادگاه‌های بین‌المللی ارائه بده. یک روایت دیگه برعکس اینو میگه، یعنی در روایت خیلی زیادی هم در رسانه‌ها منتشر شده که قذافی محافظان خودش رو از میان دخترهای باکره انتخاب میکنه، شرط این که در میان محافظان قذافی بمونن این هست که به کارت خودشون رو حفظ کنند، باید به قول خودشون دخترهایی باشن که عفت داشته باشن، وظیفه‌شون این هست هر شب کتاب سبز رو برای قذافی بخونن، لباس‌هاشو مرتب کنن. قذافی اونها رو به نام دختر خودش صدا میکرده، عایشه، یعنی به صدا نمیکرده عایشه یک، عایشه دو، عایشه سه، اینطوری اونها رو میشناخت. این روایت‌ها و نگاه‌های متناقضی هست که همواره داره گزارش میشه از نوع رابطه قذافی با زنهایی که به عنوان محافظ انتخاب میکرده با زنهای اطرافش. هیچ کدوم رو هنوز نمیتونیم بگیم که با کدوم یکی واقعی تره. برای همین فقط میمونیم که این نگاه های متناقض، این رفتار های متناقض چی هست و واقعیت چیه.
با سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیرون. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
نهانیم صبح در ایران، روی ایستگاه رادیو فردا هستید. حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم به سرخط چند خبر توجه کنید. شمار قربانیان زمین لرزه در شرق ترکیه به بیش از 200 تن رسید. وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق دچار اشتباه محاسبه نشود. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست گفتگوها در مورد پرونده هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد و به میز مذاکره بازگردد. نخستین دور نشست رهبران اتحادیه اروپا برای غلبه بر بحران بدهی‌ها دیروز در بروکسل برگزار شد. دادگاه منصور ارباب سیار متهم پرونده توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن امروز برگزار می‌شود. یک گروه وابسته به طالبان در پاکستان مبارزه مسلحانه را تقویت کرد. وزیر کشور افغانستان دیروز از یک سوء قصد جان سالم به در برد. نتایج انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین حکایت از انتخاب مجدد رئیس جمهوری فعلی آن کشور دارد. معاون اول رئیس جمهوری آمریکا برای ابلاغ پیام تسلیت باراک اوباما به عربستان سعودی می رود. نخستین انتخابات پس از سقوط زین العابدین بن علی دیروز در تونس برگزار شد. شورای ملی انتقالی لیبی پایان جنگ داخلی و آزادی کامل این کشور را دیروز اعلام کرد. ده‌ها هزار تن از مردم بوداپست در اعتراض به سیاست‌های دولت مجارستان راهپیمایی کردند. و طرح استیضاح وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. 9:32 دقیقه بامداد دوشنبه. سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فردا. همونطور که در سرخط خبرها هم شنیدید، شمار قربانیان زلزله‌ای که دیروز در شرق ترکیه به وقوع پیوست بیش از 200 تن اعلام شده. البته بعضی از کارشناسان و از جمله رئیس مرکز زلزله نگاری ترکیه تخمین زدند که تلفات این زمین لرزه بین 500 تا 1000 نفر هم برسه. درباره آخرین وضعیت شهر زلزله زده وان که کانون اصلی زلزله بوده، همکارم آزاده اسدی گفتگوی کرده با بهروز صمد بیگی، یکی از ایرانیانی که ساکن شهر وان هست، و درباره وضعیت این شهر به خصوص بعد از نیمه شب در شب گذشته پرسیده. بشنویم گفتگوی بهروز صمد بیگی رو.
بعد از پایان نیمه شب تعدادی از مردم که خارج از خونه ها سکونت داشتن تصمیم گرفتن که برگردن به داخل خونه هاشون. در مناطق زیادی از شهر هم برق وصل شد و مردم از پارک ها و مکان هایی که تجمع کرده بودن برگشتن به سمت خونه ها. اما باز هم پس لرزه هایی بود، گاهی باعث میشد مردم دوباره از خونه بیرون بیان.
کسانی که شب رو در پارک گذروندن با وجود سرما و برفی که این یکی دو روز اخیر هم اومده بود، چه شرایطی داشتن؟ بهشون امکاناتی داده شده بود که بتونن شب رو توی پارک بگذرونن؟
یک مورد رو فقط دیدم که از طریق سازمان ها و نهادهای دولتیشون چادر برپا کرده بودن و در اختیار مردم پتو میذاشتن، ولی جاهای دیگه چیز خاصی من خودم شخصا ندیدم. مردم گاهی کمک میکردن، غذا، نون و یا اینکه پتوهای احیانا که داشتن.
شما آقای صمد بیگی از دیروز فکر میکنم توی مرکز شهر و بقیه بخشا قدم زدید و حضور داشتید و از نزدیک شرایط رو دیدید. اوضاع رو چطوری بررسی کردید؟ میزان خسارت حداقل چیزی که به چشم میاد چقدر هست؟
ما که تو خود شهر وان هستیم خیلی خسارت گسترده نیست. خبرهایی که میرسه اینه که در شهرها و روستاهای اطراف خسارت خیلی زیاد بوده. داخل شهر وان خسارت عمده فروریختن یک ساختمان 7 طبقه 40 واحدی بوده که بزرگترین خسارت داخل شهر وان هست. خسارتی که به یک خوابگاه دانشجویی وارد شده.
خبرهایی هم هستش که امداد رسانی و کمک رسانی به مردم در روستاهای اطراف شهر وان خیلی سخت انجام شده و به خصوص وقتی که هوا تاریک شده مردم خودشون با دست خالی مجبور بودن که از زیر آوار زخمی ها رو بیرون بیارن. شما چیزی در این مورد شنیدید؟
اون چیزی که من اطلاع دارم اینه که استان وان خیلی پهناور هستش و توجه به اینکه که استان‌های مرزی کشور ترکیه هست از مرکز هم فاصله داره، یک مقدار تا اینکه امکانات بهش اعزام بشه طول کشیده. حتی در داخل شهر وان در ساعت اولیه یک بخت سرگردانی خاصی دیده میشد. سریعا بعد از فروختن اون ساختمان هفت طبقه در محل بودم، خیلی طول کشید تا نیروهای امداد حضور داشته باشن و مردم خودشون سعی کردن که کاری انجام بدن، ولی از اونجایی که خیلی وارد نبودن که چه باید بکنن معمولا تلاششون خیلی هم فایده نداشت.
شما چند بار به اون ساختمان هفت طبقه و خوابگاه اشاره کردین که کاملا فرو ریخته، از تعداد و یا آمار رسمی کشته شده ها و زخمی شده ها در خود ترکیه خبر دارید؟ آیا آمار رسمی تا الان اعلام شده؟
رقمی رو که در بین مردم هم خیلی رایج شده و بهش استناد میکنن این هست که مجموعاً تا الان 1000 کشته داشته و نزدیک به 500 نفر مفقود.
روزی که این زلزله اتفاق افتاد روز تعطیل بود در ترکیه، درسته؟ روز آخر هفته بود.
بله، ظهر یکشنبه بود و اکثریت مردم در خونه ها بودن.
شما از ایرانیان پناهنده در شهر وان خبر دارین؟ دست کم کسایی که هنوز موقت دارن اونجا زندگی میکنن شرایط چطور بوده؟ ساختمونایی که اونها درش اسکان داده شده بودن چه وضعیتی داره؟
اکثریت پناهنده ها تو قسمتی از شهر بودن که خیلی ساختمان های مدرن و مستحکمی نداشت. این نگرانی وجود داشت که ایرانی های ساکن شهر وان آسیبی وارد بشه، اما تا اونجایی که من خبر دارم به ایرانی های ساکن شهر وان آسیبی وارد نشده. خونه ها چند تا یک دچار آسیب شدن، اما آسیب جانی خوشبختانه نداشته.
گفتگو با بهروز صمدبیگی را می شنیدید، یکی از ایرانیان ساکن شهر وان، جایی که دیروز ساعت 13:42 عصر زلزله‌ای در اون به وقوع پیوست.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do die Feinde.
Alle Menschen in Deutschland.
Vorschur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی اینترنتی وبسایت رادیو فردا هست. میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید و احیانا اگر برنامه‌ای رو در رادیو از دست دادید میتونید در وبسایت ما مجدداً به شنیدن اون بپردازید. ساعت 9:37 صبح دوشنبه گزارش ها رو در این بخش خبری همچنان پی میگیریم. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دو روز پیش بدون نام بردن از ایران به صورت کلی به همسایگان عراق هشدار داده بود که در مسائل داخلی عراق دخالت نکنند، اما خانم کلینتون دیروز به صراحت به ایران هشدار داد که آمریکا در منطقه خاورمیانه حضور جدی داره و تهدیدهای ایران رو بدون جواب نخواهد گذاشت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرین آسمی.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ایالات متحده روابط قوی خود را با عراق پس از خروج نیروهایش از این کشور همچنان حفظ خواهد کرد و به ایران هشدار داد برای بهره برداری از این موقعیت تلاش نکند. خانم کلینتون گفت هیچ کس نباید درباره تعهد آمریکا برای حمایت از برقراری دموکراسی در عراق اشتباه کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت امیدوار است که ایران و هیچ کس دیگر این اشتباه را نکند. خانم کلینتون که در برنامه‌ای در شبکه NBC صحبت می‌کرد گفت عراق کشوری مقتدر و مستقل است و آمریکا با آن روابط خیلی خوبی دارد. پس از ماه‌ها مذاکره بین مقام‌های آمریکایی و عراقی برای نگاه داشتن هزاران نفر از نیروهای آمریکایی به عنوان آموزش دهنده در عراق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که تا پایان سال جاری نیروهایش را از این کشور خارج خواهد کرد. هیلاری کلینتون در این باره گفت آنچه بر سرش توافق کرده ایم حمایت و آموزش نیروهای عراقی است، همانطور که در اردن و کولومبیا این کار را انجام دادیم. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت آمریکا حضور دیپلماتیک محکمی در عراق خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد در مسائل داخلی عراق دخالت نکند و گفت ایران به شدت اشتباه خواهد کرد اگر به کل منطقه و حضور آمریکا در بسیاری از کشورهای منطقه خلیج فارس توجه نکند. خانم کلینتون روز شنبه هم در تاجیکستان بدون اشاره به نام ایران به همسایگان عراق هشدار داده بود در مسائل این کشور دخالت نکنند، اما روز یک شنبه به استراحت از ایران نام برد. در همین حال لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز یک شنبه گفت مطمئن است که عراق میتواند با هر گونه تهدید از سوی شبه نظامیانی که توسط ایران حمایت میشوند مقابله کند، حتی اگر این تهدیدها پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق باشد. در تابستان امسال لئون پانتا و دیگر مقامهای آمریکایی ایران را مسئول یک سری حملات علیه نیروهای آمریکایی در خاک عراق دانستند. این حملات که عمدتاً در ماه ژوئن انجام شد، این ماه را به یکی از مرگبارترین ماه‌ها از 4 سال پیش تا کنون تبدیل کرده است. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت آمریکا در منطقه خاورمیانه همیشه نیروهایی خواهد داشت و این نیروها آماده مقابله با تهدیدات ایران هستند.
با گزارش همکارم فرین عاصمی به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا ساعت 10 بامداد حدود 20 دقیقه دیگر که با خبرهای بیشتر باز می‌گردیم. روز خوش.